نوبت کاری ره یافت هست به صورت زنده تقدیم به شما با اعلام ساعت 13.
تضارب آرا و تبادل اندیشه های اقتصادی ره یافت. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
ره یافت.
به نام خدا، سلام و وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم ها آقایان، این برنامه رهیافت رادیو اقتصاد هست که در این شنبه 21 تیر ماه به شما شنوندگان تقدیم میشه به تهیه کننده همکارم خانم کتابچی. شاید برای شما جالب باشه که درباره موضوعی صحبت بکنیم که سالهاست به نوعی بحث پاره از موارد و محافل هم هست و اون تحریم های آمریکا در جهان هست، تحریم هایی که این سال رو ایجاد میکنه که آمریکا با اعمال تحریم های اقتصادی بر کشورهای دیگه به دنبال چه چیزی است. بسیار برای همگان روشن هست، در خبرها تحلیل های فراوان داخلی و خارجی میشنویم که ایالات متحده از این ابزار به عنوان اعمال فشار و محدود کردن توانایی‌های اقتصادی و سیاسی طرف مقابل خودش استفاده میکنه و به دنبال بهره برداری هایی است که میشه گفت تضعیف دولت‌های رقیب در صدرش هست، کنترل منابع و بازارهای جهانی اونها و همینطور سیاست های خودش در این بازارهای جهانی و البته پیشبرد منافع اقتصادی ایالات متحده. اما این منافع اقتصادی به طور مشخص چی هستش و این سوالی است که حالا برای ما در این برنامه هم مطرح هست. فهرستی که میشه نام برد از کشورهایی که از جمله روسیه که بیشترین تحریم ها رو داره، ایران، سوریه که البته حالا لغو شد، کوبا، ونزوئلا، کره شمالی و در یک مواردی هم حالا با وضع تعرفه‌های جدید گاهی هم به یک نشانه‌هایی رو آقای ترامپ در خبرها با تن و کنایه مطرح می‌کنه که ممکن هست به عنوان تهدید به طرف مقابلش که تحریم‌هایی رو وضع کنه. امروز در رهیافت به این موضوع می‌پردازیم. شما هم دیدگاهتون رو بفرمایید و بفرمایید که ایالات متحده، دولت امریکا از تحریم اقتصادی دیگر کشورها دنبال چه منافع اقتصادی. 30,036,37 رو فراموش نکنید، منتظر دیدگاهاتون هستیم. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم دارید گوش میکنید. خب اگر موافق باشید موضوع رو که خدمت شما اشاره کردم یک بار دیگه درباره پل ارتباطیمون با شما صحبت بکنم و اینکه 30,036,37 در اختیار شما هست که میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. آقای دکتر لاسچردی از تحلیلگران و کارشناسان حوزه بین‌المللی با ما هستن و از این منظر هم به موضوع نگاه خواهیم کرد. آقای دکتر سلام و وقت شما بخیر.
به نام خدا، خدمت جناب عالی و همین شنوندگان محترمتون سلام دارم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. پرسشی که البته بسیار مفصل و دامنه داره ولی به طور مشخص، امریکا چه منافع اقتصادی در تحریم دیگر کشورها داره؟
ببینید، وقتی که کشوری تحریم می شود در حقیقت اولا کشور تحریم کننده قدرت خودش رو و در حقیقت اون اقتدار و هژمون خودش رو در حقیقت تعریف میکنه و تعبیر میکنه و به نوعی شاید این پیام رو دیگر واحدهای سیاسی میدهد که در رفتارشون، در کردارشون، در مراقبتشون مراقبت کنند. نکته دوم که زایده همین هژمون و همین استراحن اقتدار و ابتکار عمل هست، اگر بخوایم در حوزه اقتصادی مداری متمرکز بشیم، ازش که رفتارهای تجاری، بانکی، اقتصادی و آنچه که مرتبط با حوزه روابط اقتصادی رو با این در حقیقت نوع عمل کرد کشورهای بزرگ نسبت به بقیه کشورها به عنوان گوشزد و هشدار استفاده میکنن و تلاش میکنن که مسائل اقتصادی خودشون و اونها رو با این ارزادم تعبیر یا این دستاورد یا این اهرم حقیقت مدیریت کنن و به جلو برن. نکته سوم که شاید نکته خیلی مهمتری باشه مربوط شرکت های چند مدیتی و در حقیقت حضور شرکت های بزرگ در حقیقت محافظ اقتصادی و فرصت های اقتصادی. خب به هر صورت کشورهایی که قابلیت تحریم دارن و میتوانن تحریم کنن به طور هر شرکت های بزرگی هم دارن و همونطور که عرض کردم با سیاست تحریم دیگران رو به رعب و وحشت و ارعاب میندازن و تلاش میکنن که اونها رو حداقل از فضای تحریم بترسانن و به نوعی عواید تحریم رو برای خودشون جذب کنن. لذا شرکت های چند ملیتی مأموریت دارن که در پس اعمال تحریم برن با کشورهای دیگر وارد مراودات بشن و تلاش کنن که زمینه ترسوندن و زمینه در حقیقت هشدار به کشورهای دیگر و سیاست های تحریمی به نوعی اونها رو وارد معادلات اقتصادی خودشون کنن. نکته دیگری که شاید خیلی مهم باشه، از پس تحریم به هر صورت آنچه که مسلمه هستش که ما مناسبات اقتصادی کلان و بزرگ جهان داریم، حالا چه در حوزه پول و اعتبار و مسائل بانکی، چه در بحث‌های مربوط به حوزه تجاری، چه بحث‌های مربوط به حوزه انرژی و نفت و توابع اون، چه در بحث‌های مربوط به خدمتون هست و مراودات پولی و بانکی و تجاری و دیگر مباحث مربوط به حوزه بازرگانی، در مجموع قدرت بزرگ تلاش میکنن که از عنصر در حقیقت تحریم، از چوب بالا سر تحریم برای بقیه کشورها همیشه به عنوان یک تهدید و یک کشتار استفاده کنن و همجوری که عرض کردم ضمن ترسوندن کشورهای مختلف به این که این عنصر یا این اصطلاحا چوب بالا سر کشورها میتواند وضعیت اونها رو دچار تغییر دگرگونی کنه و در این حال آسیب بهشون بزنه، تلاش میکنن که از پس این نوع نگاه و این اصطلاحا دست برتر خودشون بقیه کشورها و هم مدیریت کنن، هم عواید اقتصادی برای شرکت‌های خودشون داشته باشن و همین که از کردم از طریق ترسوندن و ارعاب و سیاست هشدار به اونها تلاش کنن که جهت‌های اقتصادی اونها در راستای منافع خودشون و در راستای سیاست خودشون داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خط شما باز آقای دکتر لاسچردی. آقای دکتر فرید براتی هم به ما پیوستند. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان گرامی و شنوندگان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، شما کارشناس و متخصص حوزه تحریم ها هستید و البته با تجربه‌ای که به عنوان معاون اسبق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی دارید، هم تاثیرات تحریم رو روی کشورهایی که تحریم شدن مورد مطالعه قرار دادید از جمله خود ایران، و در این حال اطلاعات موثقی رو هم درباره تحریم کننده دارید، اینطوری بگم بهتره. عمدتاً صحبت میشه راجع به اثرات تحریم، ولی تبعات تحریم بر تحریم کنندگان هم که حالا مشخصاً اینجا در صدرش ایالات متحده هست، این هم گفته میشه کم نیست. مقالات زیادی هست، گزارش‌هایی هست، حتی گزارش‌های در خود امریکا به عدد و رقم اومده، مرکز تحقیقاتی دربارش گفتن. یکم بیشتر در این باره میفرمایید که این با وجود مشخص بودن چگونه تفسیر میشه، و این چرا هم حالا بفهمید، چون این قسمت چرا آخر رو هم از آقای دکتر لاسچردی بیشتر میخوام بپرسم که وقتی نتایج اینجور روشن هست برای چی این تحریم ها رو ادامه میدن؟
بله، هزینه های تحریم برای تحریم کننده رو میشه تو دو تا دسته بررسی کرد. یکی هزینه های راهبردی و کلان، یکم هزینه های تاکتیکی و کوتاه مدت. که خب برای بحث تحریم کننده هزینه‌های تاکتیکی خیلی مسئله نیست. مثلا اینکه بگه بازاری رو از دست بده، یه میزان مثلا فرصت‌های اقتصادی رو از دست بده، چون اینا رو در همون ابتدا ارزیابی میکنن و بعد وارد عرصه تحریم میشن. مثلا بحث تحریم نفت ایران که مطرح بود، مثلا گران شدن انرژی در بازار انرژی و اثراتش که بالاخره مثلا رو با خود آمریکا یا اروپا هست مورد بحث قرار میگیرد. اما هزینه‌های راهبردی خیلی مهمتره، که شما در همین روزها هم مثلا ترامپ درباره این قضیه صحبت کرده. اون راهبردی منظور اینه که خب اقتصاد جهانی بعد از جنگ جهانی دوم یک نظمی داشت، یک نظامی رو شکل داده بود که در حوزه مالی، در حوزه تجاری، در حوزه سرمایه گذاری کاملا معنای خود شده شد. اما وقتی آمریکا اومد برای تحریم، این نظامات، این ابزارها و این سازوکارها رو تبدیل کرد به یک ابزار فشار، یک اهرم فشار تبدیل کرد، یا اصطلاحی که براش استفاده میکنن سلاح سازی کرد از این ابزارها علیه کشورهای دیگه، علیه رقبا، علیه کسایی که فکر میکرد که دارن منافعشو به خطر میندازن. خب این باعث میشه که این اعتبار این سازوکارها و ابزارها به شدت تخریب بشه. این یک هزینه راهبردی برای آمریکا و متحدینش ایجاد میکنه که الان ما در حال دیدن آثار و نتایج این هستیم. مثلا بی‌اعتمادی به دلار که الان بسیار مطرحه. ترامپ هم همین یکی دو روز گذشته بود که درباره این که دلار داره بهش حمله میشه، اعتبارشو داره از دست میده.
در برابر بریکس بود.
بله، در برابر همین اجلاس بریکس واکنش نشون داد که بعد ما دیدیم رئیس جمهور برزیل اون واکنشو نشون داد که آقا دنیا امپراتور نمیخواد، دنیا مثلا آقا بالا سر نمیخواد. اینها که یک بُعد اقتصادی داره، اینا هزینه‌های راهبردیه، چون اون پایه‌های این نظم اقتصادی که بعد جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود رو متزلزل می‌کنه. می‌دونیم که نظم اقتصادی بعد جنگ جهانی دوم بر پایه جهان روایی دلار، تجارت آزاد جهانی و حالا نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بنا شدن. اینها به جد مورد حمله قرار گرفته، حالا چه در حوزه تجارت آزاد که شما این دعوای یا این جنگ تجاری رو کاملا میتونید مشاهده بکنید، اخبارش میاد، و حالا کشورهایی الان مدعی تجارت آزاد هستن که نقطه مقابل آمریکا و میگن آمریکا داره به همین نظامات داره حمله میکنه. و بحث دلار هم که خیلی مسئله مهم و محوریه. این هزینه‌های راهبردی خب خیلی جدی است. اما چرا حالا اون قدرت ها مثل آمریکا تحریم رو کنار نمیذارن؟ واقعیتش اینه که چاره‌ای دیگه ای ندارن، یعنی باقی ابزارهاشون دیگه خیلی کارآمدی نداره. این ابزار هم در این اینکه هزینه‌های راهبردی داره، تنها امیدواریشونه که بتونن از طریق استفاده از اون به یک سری نتایج برسن که البته ناموفق هم بودن. شما نگاه کنید در همین موضوع ایران و مصداق جمهوری اسلامی، تحریم‌ها علی‌رغم اینکه هزینه ایجاد کرده برای ایران و به یک معنا پیروزی‌های تاکتیکی برای آمریکا به وجود آورده، اما از نظر راهبردی بیشتر به ضرر آمریکا بوده، چون ایران بیشتر و با سرعت بیشتری به سمت مناسبات دیگه حرکت کرده. در حوزه مقابله با چین که آمریکا الان داره دنبال میکنه، خیلی واضحه، خیلی تلاش کرد آمریکا بتونه یک قدرتی از خودش نشون بده، تعرفه ها رو افزایش داد، اما عقب نشست، مجبور شد که در این قضیه با چین وارد یک تعاملی بشه و اون خواستهای چین رو مد نظر قرار بده. حالا یک اتفاق جالبی که افتاده، من دیروز داشتم یه گزارش رویترز میخوندم، خیلی جالب بود. آقای خیرخواه عزیزان شنوندم بدونن خیلی جالبه. آمریکایی که همش تحریم میکرد دیگران رو و کشورها مجبور بودن برای اینکه تحریم‌های آمریکا رو اثرش کم بکنن دور بزنن این تحریم‌ها رو، مثل خود ایران، الان به جایی رسیده که تحریم‌هایی که چین در حوزه کالاهای کمیاب، مواد کمیاب معدنی علیه آمریکا اعمال کرده، آمریکا داره از طریق مکزیک و یک کشور دیگه اونا رو دور میزنه. یعنی کشوری که خودش تحریم کننده بوده الان شده دور زننده تحریم.
درست.
این یک واقعیت مهمی رو داره نشون میده که مناسبات کلان در این نظام اقتصادی که وجود داشته تغییر کرده. که البته دلالتش برای ما اینه که ما باید بریم فرصت‌های جدیدی که داره در این نظامات جدید شکل میگیره، مثل همین بریکس. خب ما انتظار بود مثلا خب رئیس جمهور حضور پیدا کنن، ولی حالا ما وزیر خارجه رفتن، خیلی خوبه. ما باید اینو با جدیت دنبال بکنیم، یعنی باید با یک نگاه رو به جلو و فرصت محور اینها رو دنبال بکنیم تا انشالله بتونیم منافعشو برای مردم بیاریم و روی زمین و مردم در زندگیشون ببینن.
بسیار خوب آقای دکتر لشکری، آنچه که دکتر براتون میگن درسته. از نظر سیاسی این سیاست واقعا دولت امریکا رو اقناع میکنه اون از این کار بهره‌مند میشه، یا نهادهای پنهانی که در حقیقت به عنوان شاید پشت صحنه‌های اصلی قدرت در ایالات متحده هستن، چون ذینفعان دولت امریکا بسیارن که در صدرش کمپانی‌های نظامی هستن و بعد شاید میشه گفت منافع به بقیه بخش‌ها در ایالات متحده میرسه. آنچه که فهرست میشه و صورت حساب میشه خسارت و در این حال ضرر، این بهره‌بندی سیاسیش چیه؟
ببینید، همونجوری که در قسمت قبلی عرض کردم، آنچه که شاید برای کشورهای تعیین کننده خیلی مهم باشه، اولا پرستیج و اعتباری که از این طریق به دست میارن و دارن تلاش میکنن که در حقیقت خودشون رو به عنوان هژمون و به عنوان قدرت برتر معرفی کنن. این به این معنا که کشوری که تحلیل میکنه حتما قبلا لابی ها، گفتگوها و رایزنی‌هاش رو انجام داده، بقیه رو مجاب کرده، همراه کرده و توابع و تبعات اون کار رو بررسی کرده و داره تلاش میکنه که حالا این قدرت اعمال کنه. در قدرت در اعمال و اجرا هم همونجوری که عرض کردم به طراحت بقیه رو همراه خود خواهد کرد و داره تلاش میکنه که همچنان که کارشناس محترم به درستی اشاره کردن، در حقیقت یک قدرت سازی مجدد، طراحی مجددی کنه برای هدایت و مدیریت اقتصاد جهانی. این نکته اول از نکته به نظر من مهمی هستش که دعوا بر سر مدیریت اقتصاد جهانی است و قدرت‌های بزرگ دارن تلاش میکنن که در این رقابت نه عقب بیفتن نه اصطلاحاً از گردونه خارج بشن، هم تلاش میکنن نقش اساسی و مؤثر داشته باشن و هم فعالیتشون براشون فرصت اقتصادی ایجاد کنه. نکته دوم و سوال در حقیقت مهم شما اینه بود که دولت آمریکا مثلا فرض استفاده میکنه یا شرکت‌ها، هم پاسخ هم هر دو هستش. یعنی پیشران این حرکت دولت آمریکا به جهت اون هژمون و اون اقتدار و اون در حقیقت مدیریتی که داره، به تبع وقتی که وارد حوزه اجرا میشه و حوزه بهره برداری میشه، شرکت‌ها و کلاس‌ها و کارتل‌های مختلف میفرسته تا این پهنه‌ای که طراحی شده است رو مدیریت کنه و از سودش و منافعش استفاده کنه.
یک چیزی که حتما شما هم شنیدید خیلی سوال برانگیزه که آیا بلوغ چنین دموکراسی از اول روشن بود همین میشه که برآمده از این استراتژی و ساختار سیاسی در جهان، در یک کشور ابرقدرت پهناور و این چنین در اقتصاد پیشگام، صنعت، تکنولوژی و و و پرچمدار حقوق بشر و دموکراسی، آخر سر رو بیاره به اعمال سیاست و مبلغ و مبشر و اقدام کننده سیاست‌های خصمانه باشه تا تعاملگرا؟ این آینده بود که از دموکراسی به جهان می‌خواستن تحویل بدن؟ این انتظار می‌رفت؟
خیلی خب، حتما شما شنوندگان محترمتون میدونید که سیاست دو رو داره، یک روی اصطلاحاً خوش داره و یک روی خشن و بد داره. به هر صورت اعمال قدرت، اعمال مدیریت، مدیریت کردن، تقسیم قدرت، همه این چیزهایی که مربوط به حوزه سیاست هست، یک روی خوش داره که حالا فرض کنید که مردم سالاری است، تفکیک قواست و حقوق فردی، حقوق جمعی و چیزهای دیگه است. اما اونجایی که به لبه اصطلاحاً باریک میرسه و اونجا قرار هست که یک تقسیم مجددی صورت گیره، خط‌کشی‌های مجددی باشه، متاسفانه سیاست بخش‌های بدش و رویکردهای بدش نشون میده که به درستی هم که شما اشاره کردید این حوزه یا این اصطلاحاً وجهه بد حالا دموکراسی یا خدمتتون هست، رأی مردمی یا اون چیزی که امروز به عنوان مهد تمدن و وجهه دیگه هستش. و واقعیت هستش که قدرت‌های بزرگ برای اینکه بتوانن اعمال قدرت هژمون و همچنین خودشون بالا نگه دارن، دست به این کارا میزنن و این چهره اوریان اون چیزی که ما دموکراسی سراغ داریم. لذا اینو رو نباید در واقع از نگاه دور بداریم که در نهایت آن کسی که قدرتمند هست و قدرت داره و میخواد مدیریت جهانی کنه، اونجایی که بتوانن از این ابزارهای عادی و این ابزارهای اصطلاحا خوش و این ابزارهای خوب استفاده میکنه، اونجایی که نتواند اون چهره بد سیاست و چهره اوریان سیاست که خشونت هست، بمباران هست، یعنی تحریم هست و چیزیگر رو استفاده میکنه تا در اونجا بماند. ولی در عرصه سیاست این حالا چه خوشون بیا خوش نیار، این جریان نیست که خودشون نشون داده و تا الان بروز رو برداشت.
خب اگر از همین زاویه هم بخوایم باز بیشتر نگاه کنیم آقای دکتر براتی، دنیای امروز به نظر میاد دنیای دهه 60، دهه 50، دهه 80، دهه 90 و حتی دنیای 5 سال پیش هم نیست. شاید اگر بخوام یکمی با تندی یا صراحت بیشتر بگم، به نظر میاد که دنیای پارسال هم نیست، یعنی به سرعت داره میره و تلاش میکنه که از یک جانبه گرایی حاکم که حالا به زعم امریکایی یا جهان محکومه به اون هست فاصله بگیره و اون رو از بین ببره. شما اشاره کردید به قابلیت های مثل بریکس، شانگهای، اوراسیا. اروپا کجای این ماجراست؟ و به گفته برخی اروپا به پایان خودش رسیده و این قدرت های شرقن که حالا تعیین کننده هستن، چه در غرب آسیا که از ایران شروع میشه، چه اون سمت در شرق دور که از چین آغاز میشه.
بازیگران جدید.
آی دکتر کیفیت صدای شما فکر کنم قدری دچار مشکل شد یا جاتون رو تغییر.
بله الان صدای من خوبه.
بله
این جایگاه و نقش این بازیگران جدید از قبلا هم خیلی دربارش صحبت می‌شد، الان خیلی عیان‌تر شده چون نظامات فعلی به شدت داره تضعیف میشه و سرعت هم گام به گام افزایش پیدا میکنه. حتی همین جنگ 12 روزه تحمیلی آمریکا و رژیم سنسی علیه ایران یکی از اون نقاط عطف این سرعت پیدا کردنه. اصلا یکی از خواستگاه های این اتفاق همین تضعیف نظم فعلیه و اون تلاشی که اونا دارن تا یک نظم مطلوب خودشون ایجاد بکنن روی این ویرانه هایی که در حال مشاهده شدنه. بعد خب ما مطرح بود قدرت های نوظهور اقتصادی هم که در سطح عالی، در سطح که میخوان دیگه بزرگ بشن و اقتصادشون به قول رشد بکنه، نیازمند این هستن که بخشی از این نظامات رو به نفع خودشون تضعیف بکنن و خب الان به اون نقطه رسیدن و دارن خیلی علنی‌تر صحبت میکنن. مثلا شما در گذشته شاهد پیمان‌های پولی دو جانبه این قدرت‌ها با هم بودی که یه گامی بود برای کاهش استفاده از دلار در مناسبات اقتصادی تا بتونن به سمت اون سیاست‌هایی که خودشون مطلوب میدونن دنبال حرکت بکنن. الان این انقدر دیگه پررنگ شده که دیگه به زبون بیان میکنن و به عنوان یه امر دیگه سیاسی حتی نگاه میکنن که ما باید به این سمت حرکت بکنیم تا جلوی مثلا زورگویی مثلا آمریکا رو بگیریم. این بازیگران جدید که حالا هر کدومشون در یک حوزه جغرافیایی و در یک سری از حوزه‌های اقتصادی دارای به قول معروف مؤلفه‌های جدی هستن، حالا چین البته خب یه مقدار زوابعادتره، اما مثلا در حوزه انرژی خب مصرف کننده است، یه کشوری مثل روسیه، یه بازیگری مثل ایران، اینها هستن که بازیگری دارن. بعد در حوزه مثلا اقلام اساسی برزیل خب یه نقش مهم داره و خیلی از این ها رو ما میبینیم مسافری میکنه، مثلا چین برای کاهش وابستگیش به آمریکا به سمت برزیل حرکت میکنه در حوزه اقلام اساسی و در نقاط مختلف هست. حالا هند هم که به جد تحت فشار آمریکا هست که از این مناسبات دور بشه، ما خیلی پیام های صریح و صحبت آمریکایی که باید شما از خارج بشید، صفحه ضد آمریکاییتون باید ترک بکنید، چون علی رغم اینکه حالا هند در حوزه کلان همراه هست با آمریکا اما در حوزه اقتصادی منافع متفاوتی داره و برای همین خیلی حالا همراهی کامل رو سعی میکنه انجام نده. اینها خیلی نقششون مشخصه و از این به بعد هم بیشتر خواهد شد و برای همین من عرض کردم خدمتون که ما برای تأمین منافع بلند مدتمون ناظر به آینده هر چقدر پیوندهامون و همکاریهامون رو با اینها افزایش بدیم مطمئن تره و نظامات قبلی مثلا اروپایی ها کشورهایی مثل اینها خیلی نمیتونن برای ما تأمین منافع بکنن. در خدمت هستم.
یه لحظه صدای شما قطع شد. به نظرتون با این وضعیتی که الان ما شاهدش هستیم به نظام تحریم ها فکر میکنید که داره کاربرد خودش رو از دست میده؟
این پاسخ مثبت به این سال. تحریم بر اساس یک ابزارهایی بنا شده، یک سازوکارهای این اعمال تحریم رو به آمریکا اجازه میده و این هر چقدر تضعیف بشه میزان اثرگذاری و میزان موفقیت تحریم در خود بنیاد اقتصادی هم کاهش پیدا می‌کنه. مثلا الان شما می‌بینید که آمریکا علی‌رغم اینکه بارها اعلام کرده، خصوصا ترامپ در این دوره اعلام کرده که باید نفت ایران به صفر برسه فروشش، اما دیگه خیلی علنی کشورها، حالا قبلا کشور مثل چین، الان باقی بازیگران خیلی علنی تحریم‌های آمریکا رو نادیده میگیرن، چون دیگه اون قدرت آمریکا برای اعمال فشار روی کشورها تغییر کرده و کاهش پیدا کرده. ما تو کشورهای خود منطقمون که میبینیم مراودات انجام میشه، در بازیگران دیگه ای، حتی همین کشوری مثل برزیل، در کشورهای دیگه آمریکای لاتین، این اثر مستقیم داره، چون تحریم بر اساس این گرفته. مثلا از جهان روایی دلار استفاده شد برای اعمال تحریم بانکی علیه ایران. هر شاید این جهان روایی کاهش پیدا بکنه، تضعیف بشه، فضا برای عمل جمهوری اسلامی ایران، برای همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا میکنه. شما دیدید ما در زمانی عضو گروه بریکس شدیم در سال 401-402 که کاملا تحریم های آمریکا در حد علای خودش علیه ایران اعمال میشه، اما این بازیگران اقتصادی با توجه به همین واقعیت بود که پذیرفتن عضویت ایران رو در یک گروه اقتصادی. این روشنه و نشون میده که وضعیت مناسبات اقتصادی در چه سطحی قرار داره، در چه درجه قرار داره که آمریکا دیگه اون ترس قبلی رو ازش ندارن کشورها و بازیگران.
بسیار خوب، امیدوارم الان بتونیم ما خط شما رو دوباره بگیریم. آقای دکتر لاسردی، نکته مهم این است که بارها درباره یه تبعات تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر اقتصاد همین کشور صحبت شده، ولی بازیگران سهمیه سیاست در این کشور برای اینکه بتونن کرسی‌های ریاست جمهوری رو بگیرن همواره از سوداوری، کاهش هزینه‌ها، گسترش چتر اقتصاد آمریکا بر سر نقاط مختلف جهان صحبت می‌کنن، ولی به نظر میاد که تحریم‌ها شاید به زعم بسیاری در خود امریکا، در اقصا نقاط جهان، در خود ایران که گاهی هم درباره شنیدیم، یک بازی باخت باخته. این بازی باخت باخت رو این ابرقدرت جهانی متوجهش نیست؟
ببینید به طور حرف قدرت های بزرگ همجوری در صحبت های کاشانات محترم تنور مهمان در حقیقت بعضی موقع ها مهمان آخرین اقدام یا به عنوان اقدام اثر ناگهانی انجام می‌دهند. یعنی وقتی شما همه راه‌های دیپلماتیک، رایزنی‌ها، گپ و گفت‌ها و به اصطلاح راه‌های عادی بسته می‌شود، اونها به عنوان نقطه پایانی از این راه استفاده می‌کنند. این نکته خیلی مهمی هستش که به هر صورت در رفتار لااقل دو دهه ایالات متحده ما این موضوع رو می‌بینیم، در گذشتن و در رفتار قدرت‌های دیگر می‌بینیم. حالا شاید در قرن 18 19 ما روش‌های دیگری از این موضوع رو در حقیقت داشتیم، در قالب حالا برده‌داری و استفاده از فرصت‌های اقتصادی و گرسنگی و وسیله‌های دیگه تسریع در حقیقت اقتصادی و سیاسی داشتیم. آنچه که امروز خیلی مهم باشه که در حال حاضر یکی از نقاط خیلی مهم این هستش که تلاش قدرت‌های بزرگ اینه که همیشه یک رویکرد مثبتی به این موضوع داشته باشن و نشون بدن که این اقدام یک اقدام حساب شده، یک اقدام در حقیقت مثبت و یک اقدام به نفع اون جامعه است.
یا اقتدارشون رو به رخ بکشن.
بله. آنچه که مسلم است که در حقیقت این نوع اقدام الان مورد توجه یا مورد اقبال خیلی از جوامع نیست و همه جوامع میدونن که راهکارهای تحریمی راهکارهای ضد انسانی و ضد بشری و در حقیقت اقدام نیست که شاید خیلی از کشورها به تبع روابطشون و به تبع خواست در حقیقت یا فشار سیاسی و روابطی که با قدرت‌های بزرگ دارن تن به این موضوع.
بسیار خوب، دکتر بناتی با ما هستین؟ دکتر بناتی صدای منو میشنوین؟ خب ببینید، یک چیزی هم که حالا در دنیا دکتر لاسردی عموما مطرح میشه منطق تحریم هاست. منطق تحریم ها در ترم روابط بین الملل یا به عبارتی در جایگاه علمی روابط بین الملل تعریف شده است به عنوان یک ابزار اعمال قدرت، اعمال زور بر طرف دیگر.
ببینید وقتی شما متون در حقیقت مختلف حقوق بین الملل داره، چه فرض کنید که حقوق عادی، حقوق طبیعی، حقوق بشر دوستانه، انواع اقسام حقوق رو کنار هم می‌ذارید، در خیلی از جاها بله این ترم یا این عنوان اگر مورد توجه نیست. ولی همونجور که در بخش اول صحبتم عرض کردم، قدرت‌های بزرگ برای ایجاد هژمون، برای ایجاد در حقیقت قدرت خودشون، برای تسلط و برای حاکم کردن نگاه خودشون، تلاش در حقیقت وافری می‌کنن که از یک نقطه نقطه پایان برسونه، نقطه آغاز ابتداعا تحت